آی دکتر با توجه که من جنوبی هستم گرما رو ترجیح میدم.
تابستون که همیشه گلایه‌مند بودین، گفتین وای چقدر گرمه، چقدر چی پاییز برسه. سلامت باشین. همینه پس تجارت با کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهایی که آب و هوای گرمتر دارن در دستور کارتون قرار گرفته.
کاملا درست.
سلامت باشین. بریم سراغ الفبای صادرات و امروز بنا دارید تا پیرامون چه محوری برای ما و شنوندا فرمایش داشته باشی.
خواهش می‌کنم. دست پس دادن
بزرگوار نفر
اصلا بازوتون که ما وارد بحث مذاکره شدیم، یعنی رسیدیم به جایی بله. که الان پشت میز نشستیم و در مقابل اون فردی داریم که میخوایم به عنوان نماینده اجازه اساس به عنوان مشتری باهاش صحبت کنیم. اجازه بدید من این نکته رو که بارها متاسفانه دیدم و خودم هم در ابتدای مذاکره شد بارها به غلط انجام میدادم و خدمت دوستان عرض کنم.
ببینید
وقتی که ما با یک تیم در مذاکره شرکت میکنیم، مثلا اون تیم یک ارشد داره یا یک بستر بزرگتر داره، بعض وقتا مالک شرکته، بعض وقتا مدیر عامله، گاهن معاون صادراته، گاهن معاون فروشه یا هر پوزیشن. خیلی مهمه که ما هیچ وقت اعضای تیم سعی نکنن خودشونو توانمندتر از فردی که داره مذاکره میکنه نشون بدن. یعنی چی؟ یعنی که به عنوان مثال شما در مقابل یک به اصطلاح مشتری خارجی نشستید، به اصطلاح میخواد مذاکره رو باشه انجام بدید، در هیچ کم از مراحل سخنگوی وحد شما نباید باشه. سخنگو فردی باید باشه که ارشد تیمه و شما اطلاعات رو به واسطه این شخص باید منتقل کنید. چرا من این نکته رو عرض میکنم؟ ما اگر که بخوام یه بک بزنیم، یه کتاب هست به نام 40 قانون قدرت، بخوام برگشت بزنیم 40 قانون قدرت، اگه اشتباه نکنم آقای رابرت گرین این نوشته بودن که ترجمه مختلفی هم شده. در یکی از نکاتش اگه اشتباه کنم اولین نکته رو ایشون تو کتابش فهمیدن که اگر که شما خودتون رو قوی‌تر از فردی که به اصطلاح حالا اونجا گفته پادشاه ولی کسی که نفر ارشد مذاکره شما نشون بدید، این نیست که تو اون جلسه احساس می‌کنه شما قوی هستید. نکته اینه که احساس می‌کنه فردی که داره مذاکره می‌کنه ضعیفه و قدرت تصمیم گیری رو نداره، پس بنابراین امتیاز مناسبی رو بهش نمیدن و سعی می‌کنن که کمترین امتیاز ممکنه رو بهش منتقل کنن. پس بنابراین در نهایت تیم شما دچار ضرر میشه و خسران میشه.
یعنی اگر چیزی هست خارج از جلسه به اون فرد ارشد گروه
حتی تو جلسه هم قرار نکته رو منتقل کنیم، بهتره که به نفر اول منتقل کنیم و این فرد منتقل کنه، مگر اینکه جای مورد سوال از سمت نفر اول قرار بگیریم.
خیلی بسیار نکته مهمی، شاید ریز نکته باشه ولی خیلی اثرگذار هست.
دقیقاً این اصلا ما بهش میگیم روانشناسی مذاکره، که یکی از نکاتی که در حین مذاکره بسیار مهمه و گاهن باعث میشه که یه حرکت کوچولو یه حرکت کوچیک اثری رو بذاره که شما بعدها باهاش با مشکل روبرو بشین. جناب مینایی بزرگوار، من عرض کردم که اشتباهات خود بنده همین بود. من سالهای ابتدایی که به صادرات رسیدم با تیمی که میرفتم، شخصی که بزرگواری که با ما بود و واقعا حق استادی به گردن من داره، گاهن من اطلاعات رو میدادم که ایشون باید منتقل کرد و باید میشه که خوب نتونه روند مذاکرهش رو کنترل کنه.
چقدر مهم، بسیار عالی، متشکرم از شما. متشکرم آقای دکتر خبیر گرامی، این رو هم از شما به یادگار بر دفترچه و برگه های الفبای صادرات می‌نویسیم و منتظر میمونیم انشاءالله شنبه هم با شما باشیم در پنجره اقتصاد و پنجره الفبای صادراتش.
انشاءالله امیدوارم هم شهریان تهرانی از هوای زیبای روز لذت ببرید.
درود بر شما، سپاسگزارم. پایان هفته دلچسب در انتظارتون باشه. خدا نگهدار.
سلامت باشید. متشکرم.
پنجره اقتصاد. متشکرم که ما رو میشنوین، یعنی رادیو اقتصاد FM 98 مگاهرتز و برنامه پنجره اقتصاد که روزهای زوج تقدیم حضورتون میشه. وقتشه بریم سراغ پنجره کارآفرینی.
آقای رضا نادری، کارآفرین کرمانی، حدود 14 سال پیش با سرمایه اندکش تولیدش را آغاز میکند.
از سال 94 یه طرح توسعه‌ای رو ایجاد کردیم.
شهرستان سیرجان شروع به کار کردن با سرمایه اندک حدود 45 میلیون تومان. الان الحمدلله چند تا به حساب خط کامل تولید در پنجره و شیشه دژاره و آلومینی و یو پی وی سی را دارم.
این واحد نمونه بزرگترین تولید کننده ی انواع سیستم های درب و پنجره دوجداره در جنوب شرق کشور است.
میزان تولید اون تو سالون یو پی وی سی تقریبا تا هر شیفت کاری حدودا 100 تا 120 عدد پنجره دوجدار است. در سالون آلومینیوم بین 80 تا 90 تا عدد که حال سالون شیشه مونم تقریبا هلهوش 300 قطع شیشه هر روزانه تولید میشه.
این کارآفرین دست خط تولیدش 70 نفر را مشغول به کار کرده.
3 ساله دارم اینجا کار میکنم.
خوشحالی؟ راضی؟
بله خدا رو شکر همه چی خوبه. 5 سال وقتی که یه کار با کیفیت و با استانداردی رو بیرون میدیم اون رضایت مشتری واقعا برای ما خیلی ارزشمنده. ما سعی داریم که تولید در کشور بالا ببریم، بهره وریمون و به یه حدی برسیم که خودکفا بشیم و از این کارم خوشحالیم که برای جوانام یه اشتغال ایجاد میشه.
علاوه بر تولید نماهای مدرن در صنعت ساختمان، بازوی توانمندی برای مصرف بهینه انرژی است.
نسبت به پنجره‌های قدیمی که آهنی یا چوبی بودن، هدر رفت انرژی کمتری دارن.
عایق کردن پنجره‌ها نزدیک 50% توی تلفات حرارتی کمک باشیم. عایق صوت خیلی خوبی هستن.
شیشه سوکوری شکننده اما بی خطر هستش و اگه احیانا مثلا سر ساختمان خدای نکرده بشکنه هیچ خطر جانی نداره.
از طریق چابهار ما به سمت پاکستان هم صادرات پنجره رو داریم انجام
میدیم. ان شاء الله مسئولین این الحاق زمینا رو به شهرک انجام بدن و ما بتونیم زمین در اختیارش بذارین تر توسعه شیشه سوکوریچ در استان کرمان اجرا کنه.
این کارخانه فعال صنعتی توانسته نیاز جنوب شرق کشور را به انواع سیستم های درب و پنجره تامین کند.
این هم پنجره کارآفرینی مون، صادرات پنجره کارآفرینان که به عنوان ستون محکم و جریان ساز خیمه تولید شناخته میشن. بریم سراغ آخرین پنجره در برنامه امروزمون، پنجره خبر خوب.
موفقیت از آن کسانی است که هر روز برای بازار رقابت با انگیزه و دانش قابل ستایش ایده نو دارند. در خبر خوب،
راه اندازی قطار یک روزه گردشگری پس از 5 سال. در حالی که بعد از شیوع ویروس کرونا قطار یک روزه گردشگری شیرگاه از برنامه راه آهن حذف شده بود که مدیر عامل این شرکت از راه اندازی دوباره قطار مذکور به ما خبر داده و برنامه سفر یک روزه قطار گردشگری شیرگاه بار دیگر راه اندازی شده. این سفر با استفاده از ریل باس های رجا انجام میشه که با توجه به تنوع برنامه ریزی شده برای بازدید گردشگران فضای بسیار خوبی رو صورت میده و اقبال خوبی هم پیش از این شده بود. متشکرم که پنجره اقتصاد رو شنیدین. نقد و نظری درباره برنامه دارین، ازتون میخوام که تماس بگیرین با شماره تلفن 162 واحد ارتباط با مخاطبان سازمان صدا و سیما و نظر خودتون رو درباره پنجره اقتصاد اعلام بکنین. تا شنبه ساعت 15 یک پنجره اقتصاد دیگر، بدرود.
حس خوشبختی همین جاست، تو همین چند تا وجب خاک، تو همین آب و هوای سبز و بارونی و نمناک، رنگ پرچمت قشنگه، ذره ذره وجودم باشم اگه ایرونی نبودم.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
تجربه آرام و تبادل اندیشه‌های اقتصادی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و شب شما شنوندگان و همراهان صمیمی رادیو اقتصاد بخیر باشه. خانم آقایان، به این نوبت از برنامه رهیاف در شنبه 26 آبان 1403 خوش آمدید. در این برنامه حدود یک ساعته درباره یکی از رویدادهای اقتصادی امروز صحبت میکنیم، البته بیشتر در حوزه پولی و بانکی است. در تهران همایش تامین مالی تولید برگزار شد با عنوان تولید از بنگاهداری به بنگاه‌سازی، که خب رئیس مجلس، وزیر امور اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی و عده‌ای از شخصیت‌ها و رؤسای بانکی چه دولتی خصوصی و در این حال فعالان اقتصادی و صاحب نظران مختلف از بخش‌های گوناگون در اون حضور داشتند. اگر شنونده برنامه‌های اصلاح می‌کنم امشب ما در رادیو اقتصاد بودید، پرسش مهمی مطرح هست که چگونه ممکن هست این سیاست تامین مالی تولید با تغییر رویکرد اساسی نظام بانکی کشور از بنگاهداری به بنگاهسازی، که البته بنگاهداری اونها هم از نوعی تغییر سیاست ها و رویه ها اتفاق افتاد. بسیاری از اونها معتقدن ما مایل به این شیوه و روش نبودیم، ناچار شدیم و در این مسیری که قرار گرفتیم درآمدسازی برامون با ما خواهیم هست، بنا به بدهی‌های سنگینی که وجود داره و دلایل گوناگونی که برای بسیاری از شما شنوندگان و به ویژه فعالان اقتصادی روشن. امشب در این باره صحبت می‌کنیم و درباره اظهارات و وعده‌ای که حالا در اونجا مطرح شده که تا دو سال آینده بنگاهداری پایان خواهد گرفت و بانک‌ها در یک موقعیت متفاوت و بهتری قرار خواهند گرفت صحبت می‌کنیم. مهمانان امشب ما که تعداد اونها کم هم نیستند به اظهار نظر خواهند پرداخت. شما هم میتونید پیشنهاد بکنید که آیا چنین چیزی در ایران شدنی است، به نظرتون چگونه. 30,036,37 به این برنامه خوش آمدید. تهیه کننده برنامه امشب ما آقای حمید کجوری. صحبت رو آغاز میکنم با نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، آقای دکتر طغیانی. اگر صدای من در رو میشنوید سلام و شب بخیر.
عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما جناب آقای خیرخواه و شنوندگان محترم.
سپاسگزارم آقای دکتر. در این نشست در تهران شما حضور داشتید، مطالب مختلفی گفته شده. فارغ از این که حالا حتما میپرسم که واقعا آیا میتونیم به این گزاره‌هایی که امروز مطرح شد پایبند باشیم و در یک جدول زمانی اون رو به دست بیاریم، ابتدا بپرسم که رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها در این نشست گفته که 90% تامین مالی کشور توسط بانک‌ها صورت میگیره، بانک‌هایی که حالا وضعیت اونها رو هم کم و بیش میدونیم، آیا با این تنیدگی سنگین در حوزه تامین مالی کشور میتونن بانک‌ها از بنگاهداری جدا بشن؟
خب ببینید، اگر ما نگاه اون این باشه که بالاخره نظام بانکی با اختیار و انتخاب خودش خارج بشه و راهی که غیر از راهی که توی سالها پیمونده رو انتخاب بکنه، شاید خوشبینیه و اتفاق نیفته.
چرا؟
چون بالاخره ببینید شرایط اقتصادی جوریه که بانک ها معمولا این مسیر رو انتخاب میکنن که به جای اینکه وارد تامین مالی عمومی بشند، منابع کمیاب خودشون رو تو این مسئله سهمیه بندی اعتبار ببرن سمت خرید املاک، مستغلات، تامین مالی شرکت های خودشون. یعنی ببینید تو فضای سهمیه بندی اعتبار، خصوصا این تسهیلات کمیابی که این روزها وجود داره با این نرخایی که الان هست و با این وضعیتی که وجود داره، بالاخره بانک‌ها تلاش میکنن که بیشترین منفعت رو داخل مجموعه خودشون نگه دارن و نذارن خارج بشه. این خب یه واقعیت، یعنی ما نباید اینو فکر کنیم که، یا خوشبینیه میتونیم هم فکر کنیم که میان انتخاب دیگری میکنند، ولی خیلی خوشبینانه است، قطعا اینطوری محقق نخواهد شد. نگاه ما در برنامه هفتم به دفتر تامین و قانون تامین مالی تولید این بوده که اون مواد 16 و 17 قانون عرض کنم که رفع موانع تولید رقابت پذیر سختگیرانه است، این که به کل بگیم که بنگاهداری رو بانک‌ها باید بذارن کنار، هم سختگیرانه هم نشده. بالاخره بخشی از بنگاهداری به معنای بنگاه سازی، به معنای شروع بانک‌ها به سرمایه گذاری های جدید در اقتصاد رو نمیشه رد کرد. البته اونجا محدود شد در قانون تامین مالی تولید و زیرساخت، محدود شد به زیرساخت ها و طرح‌های زیربنایی. البته هر طرح زیربنایی که به تولید و تولید کالا و خدمات در اقتصاد کمک کنه، ماده 12 قانون تامین مالی تولید و زیرساخت. یعنی اینجوری خدمت شما بگم که یک نوع بنگاه سازی ضابطه مند به جای بنگاه داری بی ضابطه. لوازمش هم فکر شد براش اون بحث سامانه سهامداری که تمام بانک ها موظفن شرکت هایی که حتی به شکل سلسله مراتبی توشون سهام دارن و ثبت میکنن، و سامانه املاک و مستغلات بانکی. این دوتا هم به عنوان شرط لازم برای اینکه مسیر فعلی ادامه پیدا نکنه و شفاف بشه مطرح شد، و البته قطعا به عزم بانک مرکزی هم بستگی داره که بانک مرکزی عزم داشته باشه که با بانک‌ها مخالف برخورد کنه.
ببینید حرفی که میزنید حرف خوبیه، ولی یه واقعیت وجود داره در حوزه اقتصادی ایران، چون نمیتونه پیاده بشه. چه عاملی وجود داره که هر رئیس کل بانک مرکزی که میره در اون ساختمون، اون چه که میگه با اون چه که میخواد عمل بکنه بسیار متفاوت میشه. از جمله مثلا ما بالاخره باید فضای کارکردی اقتصاد باشه که اضافه برداشت بانک مرکزی به 470 هزار میلیارد تومان برسه. باید یک تغییری در ماهیت سیاست‌ها و برنامه‌ها اتفاق بیفته که بانک‌ها به وضع موجود دچار بشن. از جمله بسیاری معتقدن که وقتی تعهدات تکلیفی ویژه‌ای یا وظایف تکلیفی ویژه بر اونها ایجاد میشه که متعهد باید باشن به انجامش و نیست، اونها میفتن به ورطه یه سیاستی که احتمال ناکارآمدیش داده میشه با نگاه جامع، ولی الزام به انجامش ما رو میرسن به اینجا. برای بیرون اومدن از این وضعیت که بسیاری نمیخوام من نگاه بدبینانه داشته باشم، من خوشبینانه، ولی بسیاری میگن این وضعیت باطلاقی است که نظام بانکی درش گیر کرده، میتونه بیاد بیرون. شما مجلسی ها حالا با نگاهی که امروز رئیس مجلس گفت میتونید این کارو بکنید، دولتی که معتقده میخواد درستش کنه میتونه.
حالا ببینید بستگی به عزم و اراده داره دیگه.
خب ما بارها گفتیم ولی انجام ندادیم.
ببینید قانون تامین مالی تولید و زیرساخت در همین مجلس، در مجلس 11 هم تصویب شد، در همین مجلس جمهوری اسلامی به تصویب رسید، قانون برنامه هفتم به همین شکل. ولی اون عزمی که میگید درسته، یعنی واقعا معمولا رؤسای کل بانک مرکزی وقتی که بیرون هستند یه جور مسئله رو میبینن، وقتی که کارو بر عهده میگیرند خیلی شاید بگی محافظه کارانه تر با موضوع برخورد میکنن، و این خب یکی از معضلات و مشکلات ماست، این برخورد دوگانه. اما علی ای حال به نظرم میرسه که اگر الان زیر ساختش و اون چیزی که باید در اختیار باشه وجود داره که قوانین مناسب باشه برای اینکه عمل بشه دیگه، حالا بقیهش میشه از و اراده و پیگیری ما. ما که در حدی که بتونیم قطعا پیگیری خواهیم کرد که به نتیجه برسه، ولی خب بالاخره باید این رو مد نظر داشته باشیم که خود اون شخصی که تعیین کننده است بالاخره خود مدیران عامل بانک ها هستند و رئیس کل. در مورد تصویب تکلیفی هم من این نکته رو بگم، ببینید تصویب تکلیفی رو الان فقط بانک های دولتی دارن و اصل 44 دارن عمل میکنن، بانک های خصوصی عملا تصویب تکلیفی رو یا عمل نمی کنن مطلقا، یا خیلی خیلی گذرا و بالاخره در حد رفع تکلیف انجام میدن. از این نظر نمیتونیم بگیم که الان مشکلاتی که داریم ناشی از عرض کنم که
این موضوع
بله تأثیرات تکلیف.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتون. بخشی از صحبت شما رو فکر میکنم آقای دکتر مظهری شنیدن. شب خوبی براتون آرزو میکنم، با تو خداحافظی میکنم. رئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس و سلام میکنم به آقای دکتر مظهری، از چهره و شخصیت های متخصص حوزه پولی و بانکی و از رؤسای سابق بانک مرکزی کشور. خیلی خوش آمدید آقای دکتر.
منم به شما و شنوندگان عزیز عرض سلام دارم و در خدمتتونم.
متشکرم. همایش امروز خب عنوانش خیلی روشنه. آقای طغیانی نویس کمیسیون اقتصادی میگن قوانین کافی در مملکت وجود داره، این به شخص ریاست بانک ها و از منها برمیگرده، مشکلات موجود هم به سیاست های تکلیفی در مصوبات بودجه غیره برنمیگرده. حالا برگردیم به آنچه که وزیر اقتصاد گفته، آنچه که این همایش خواسته که بتونه موضوع رو تغییر بده و پایانی بر بنگاهداری بانک ها باشه، شدنی است؟ چگونه؟
حتما شدنیه، اما همینطوری که جلو رفته پیش رفته در این چند سال اخیر سخت‌تر شده. غیر عملی نیست، حتما عملیه، ولی عمق مشکل الان به حدی شده که یه کار سخت و با تدبیری باید انجام داد، که از یه طرف این رکود، این کمبود منابع برای کارهای تولیدی و برای سرمایه گذاری ضرر نزنه، وجود نداشته باشه، اصلاح بشه، از یه طرف هم اون منابعی که باید بیاد برای سرمایه گذاری و تولید و رونق اقتصادی منشأی داشته باشه که خودش عامل تورم نشه. چون وقتی که ما از طریق خلق پول بقدرت، یعنی تحصیلات بانکی بدون سپرده، بدون بحثاداری از سپرده کار میکنیم، این پول بقدرت با یک هر یک تمنی که پرداخت میشه در شرایط امروز حدود 7-8 برابرش تبدیل به نقدینگی میشه. حاصل کانتری میشه که میزان گونه موجود به جامعه و رشد نقدینگی بیشتر از میزان کالا و خدمات قابل ارائه میشه. اون تورمی که به وجود میاد تمام پایه های تولید از بین میبره. در مورد اینکه چجوری بشه منابع اینو تامین کرد، خب همینطور که تو اشیام جمله آخری که ایشون من شنیدم به کمیسیون اقتصادی عرض کنم حضورتون که اون بخشی که تاثیرات تکلیفی به عهده سکتور بانکی دولتی و عمومی هست، خب بله اونا پرداخت میکنن و دیگه منابع آزادی در اختیار هیئت مدیره نمیمونه که بخواد برای سرمایه‌گذاری های غیر تکلیفی و برای رونق اقتصادی بتونه تامین بکنه و پرداخت بکنه. چون تحصیلات تکلیفی، حالا حتما من دو بحث قبلیتون نبودم، این میگفته حتما دوتا توضیح دادن، دوتا زایه برای شرط اقتصادی فراهم میکنه. یکی این که اون وام ها یا تحصیلاتی که بر اساس تکلیف دولت، حالا جای مختلف دولت، وزارت خونه ها، دستگاه دولت، شورای اقتصادی، هر جای دیگه به بانک میگن که پرداخت بکن، بانک موظفه که پرداخت بکنه بدون اینکه توجیه اقتصادی اون رو ببینه. کسی که از دولت یا از دستگاه دولتی یک کاغذی دستش بگیره به یک بانکی که آقا من اینقدر دولت گفته به من پول بده، دیگه برای اون بانک این حق رو قائل نیستش که توجیه اقتصادی یا بازگشت اقتصادی رو بتونه ارزیابی کنه. میدونه باید پرداخت کنه، مگر اینکه مدیر عاملش نخواد، بخواد مدیر عامل نخواد مدیر عامل بمونه، اگه بخواد بمونه که باید دستور دولت رو انجام بده. پس طرحی داده میشه که از دید سرمایه گذاری بازده لازم رو احتمالا نداره، این آثار اولیه‌شه و بنابراین برگشت هم نداره. برگشت هم نداره. بخشی از این تحصیل و تکلیفی هم در واقع اونایی هستش که دولت با مجوز مجلس تضمین میکنه که اگر پرداخت نشد من با پرداخت میکنم، بخش کوچیکش هم
درسته. بخش
بزرگی از این تسهیلات تکلیفی اونایی هستش که دولت هم تضمینی نداره که اگر این پولا پرداخت نشه و باز پرداخت نشه توسط کسی که تسهیلات رو میگیره دولت جان به جانشین رو بخاطر تکلیفی که کرده باز پرداخت کنه، بدنه چه بانک میمونه و یه پولایی که پرداخت کرده و برای ارزیابی اون پولی که پرداخت کرده هیچ ابزاری در اختیار نداره، چون دستوری که باید پرداخت بکنی باز پرداختش هم وقتی نشه کسی نمیاد بگه که بله ما اینو گفتیم مثلا حالا این هم خسارتش اینا. این در واقع بخش اول تجربه تکلیفی که مشکل ایجاد میکنه. بخش دومش و زاویه دومش اینه که حجم اعتبارات و تسهیلاتی که در قوانین بودجه یا مصوبات دولت به شکل مختلف تکلیف میشه به سیستم بانکی در بسیاری از بانک ها، چه بانک های دولتی مون چه عمومی مون حتی خصوصی مون، هم اگر به اونایی که بهشون تعلق میگیره این تکالیف تسهیلات تکلیفی، حجم تسهیلات تکلیفی مقدار منابعی که باید بدن از سپرده ها و از منابع خود بانک و سیستم بانکی خیلی بیشتره. وقتی که این اتفاق میفته خب بانک سپرده های لازم رو منابع مالی برای پرداخت تسهیلات باید از سپرده هایی که از مردم میگیره تامین بشه دیگه. وقتی که میزان تسهیلاتی که باید بده بیشتر از سپرده هاش هست، یا باید بگه ببخشید نداریم بدیم، نامه بنویسید، اسم بنویسید، برید تو صف. همین پدیده هایی که در مورد تسهیل تکلیفی آشنا هستیم. یا اینی که چیکار بکنه؟ حالا این دومیش هم بگم بعد دومیش میشه که بانک بدون برخورداری از سپرده که از مردم گرفته باشه تسهیلات بده.
درست.
این در واقع مثل همون کاریه که بانک مرکزی انجام میده بدون سپرده. این روش نقدینگی رو ایجاد
میده. ببینید شما رئیس کل بانک مرکزی بودید، میدونید یکی ظاهر کار هست که ما مردم میبینیم، یکی باطنشه که فعالیت سیاسی و در این حال درخواستا و گرایشات و حتی الزامات پرفشار سیاسی هم اثر میذاره رو شما. اگر بگین نه که میدونم که چنین چیزی نیست، ولی بالاخره چاره کار هم باید دیده بشه در اون لحظه تصمیم گیری. اگر که قفلت بشه یا نظارت رسانه‌ای و افکار عمومی نباشه، آخرش میشه الان که حالا وزیر اقتصاد میگه که حجم نقدینگی به حدود 140 میلیارد دلار میرسه، هر آن میتونه رو هر بازاری اثرات خاص خودش رو داشته باشه، و شما از این طرف میفرمایید وقتی سپرده نباشه نمیشه کاری کرد. ببینید به نظر میاد این چرخه روشنه. چه چیزی امروز میتونه واقعا راهگشا باشه که همایش امروز رو به یک نقطه عطف برسونه در تامین مالی، با آنچه که گفته شده پایان بنگاهداری به بنگاهسازی، یک اقدام قاطع عالمانه مبتنی بر تجربه و همفکری اجرای عملیاتی بشه که جامعه‌مون رو پشتیبانی کنه؟
بله. خب اگه بخوام به ترتیب اولویتون که الان به نظر من میگم، اولین قدم این است که دولت نیازها، ضرورتها، اون به اصطلاح شرایط سیاسی که شما اشاره کردید، اینها رو بغل هم بگذاره، با امکانات موجود نظام بانکی و نظام پولی خود بودجه دولت و اینها تنظیم کنه. و هنر بزرگ دولت، همه دولت ها در همه کشورها در تمام زمان ها، اینه که مسئولیت های نامحدودی که همه دولت ها دارن در کنار منابع محدودی که در اختیارشونه اولویت بندی کنن. دولت هیچ دولتی نیست، هیچ دولتی به صورت مطلق تو هیچ جای دنیا، تو هیچ کشوری که یه روزی بیاد بگه که خیلی خوب من امروز دیگه هم